پس چنگ در ریسمان حکمت‌های کهن انداز، بیاویز فروش و برای. سلام دوستان، من آرش جواهری‌ام. با 14 اپیزود از پادکست حکمت کهن جهان نو در خدمتتونم. ما در این اپیزود قسمت‌های مختلفی داریم که براتون میگم. اول پاره‌ای از داود جینگ و حکایتی از حکایت‌های جیاشو طبق روال همیشه. بعد آشنایی با کتاب ییچینگ یا تقدیرات. در ادامه غزلی از حافظ و تفسیر اون، و بعد از اون خلاصه ای از کتاب زن، هنر ساده زیستن. در آخر هم یه کار جدید داریم انجام میدم که خوانش متون کهنه، این دفعه خطابه عیسی بر فراز کوه از انجیل متا. و اما بحث روز، ماهی که گذشت، شهریور ماه، یعنی دقیقاً 16 شهریور، تولد آقای هوشنگ مرادی کرمانیه. این مرد بزرگ در این تاریخ 27 ساله شد. آقای کرمانی کتابای خیلی زیادی برای کودکان و نوجوانان نوشته. کتاباش تو کتابای درسی اروپا تدریس میشن. ترجمه‌های متعددی به زبان‌های مختلف ازش انجام شده. بعضیا بهشون میگن هانس کریستیان آندرسون ایرانه. منتها من اعتقاد دارم در کنار این مسئله شاید بهتر بهشون بگیم اگزوپری ایران، یعنی کسی که شازده کوچولوهای ایرانی نوشته. واقعا کتابای عمیقی داره این نویسنده، و من خب به صورت یه نوجوان که حساب نمیشم و حالا نخوام تعریف از خود کردم، خیلی رمان خوندم، اما همین الان گهگداری داستانهایشون رو با لذت میخونم و چیزی یاد میگیرم، نکته یاد میگیرم. واقعا کتابای معروفش خب قصه مجیده که خیلی ها فیلماش احتمالا دیدن و شاید تک و توکی هم شما داستاناش خونده باشید. کتاب زیبای دیگه ای داره که به نوعی زندگی نامشه، به نام شما که غریبه نیستید. یک کتاب دیگه خمره، و حالا کتابای دیگه. آقای کرمانی متولد سیرچه، یعنی یکی از روستاهای کوچیک از بخش شهداد کرمانه. ایشون تمام کساشو، یعنی مادرشو حالا و سایرینو، در همون کودکی دست میده و پدرش هم بیمار و روانپریشه. یه خاطره تعریف میکنه، میگه سر کوچه وامیستادم، مردم که رد میشدن بهشون سلام میدادم، به این امید که شاید یکی از من بپرسه حالت چطوره. امسال شهرداری تهران، شورای شهر تهران، یک معبری رو به اسم ایشون گذاشت به عنوان تقدیر از ایشون. اعتقاد دارم که آقای کرمانی این معبر اسمش باشه، خیابون باشه، میدون باشه، زیاد تأثیر نداره. بزرگی و جاودانگی ایشون با کتاب باشه. اگه ما کاری انجام میدیم، در واقع میخوایم ارزش خودمون رو بذاریم. به قول فردوسی میگه بزرگش نخوانند اهل خرد، که نام بزرگان به زشتی برد. اگه ستایشی، تقدیری از یک آدم بزرگ میکنه، یک ارگانی، یک حکومتی، یک ملتی، در واقع خودش داره بزرگ میکنه. اما یک مصاحبه‌ای شدش در همون تاریخ زادروز ایشون توسط نشریه همشهری، روزنامه همشهری، و در جواب خبرنگار که از آقای کرمانی خواست یک نصیحتی برای خواننده‌ها بکنه، یه جمله زیبایی گفت این مرد بزرگ. هر روز صبح که از خواب بیدار میشید، یک قاشق چای خوری کوچیک امید و صبر باش بخورید تا در طولانی مدت اثرشو ببینید. یک قاشق کوچیک امید و صبر. بعد میگه اینو از آدمی بشنوید که تو زندگیش مشکلات زیادی کشیده. یادی کردیم از ایشون، و با این امید که شما دوستان عزیز هم برید و کتابایشون رو تبرقی کنید و یکی از داستانهای زیبا و ساده و عمیق ایشون رو بخونید. موسیقی دودجینگ پاره 13. سرفرازی و حقارت دو لب یک دشنند تیز، دو سر یک بامند بلند، دو روی یک سکند تو امان، که پستی حسرت سربلندی است و سربلند پستی ها کشیده تا بدان بلندا رسد. پس جانت را با جهان یگانه ساز و به اوثار محبت جهانی را از پی خود روان کن. حکایت. یکی از شاگردان به جیاشو گفت: من بسیار مشتاقم تا بدانم در زندگی های پیشین که بودم و چه می کردم. استاد پاسخ داد: تو که در زندگی کنونی خود نمی دانی که هستی و چه می کنی، آگاهی از زندگی های پیشین به چه کار؟ خب، رسیدیم به قسمت آموزش‌های رازورزی و مکاتب رازورزی. ما در رابطه با مکتب دوئیسم و پیرو اونزن تقریبا یه مجموعی رو بستیم. دو تا بحث مونده، یکی در رابطه با کتاب داودجینگه که جلسه آینده به طور اختصاصی مفصل سر این در اپیزود آینده صحبت میکنم، و اما یه کتابی به اسم ایچینگ که تو این جلسه در اون باره صحبت داریم. این حالا تلفظ‌های مختلفی در ترجمه شده: ایچینگ، آیچینگ، ییچینگ. حالا ییچینگ بیشتر و مصطلح‌تره. این یک کتابی به اسم کتاب تقدیرات، یا اگر بخوایم فارسی سره بگیم باید بگیم نامه سرنوشت‌ها، به نوعی کتاب مقدس چینی هاست. البته میدونید تو مکاتب چینی یا ادیان چینی یا حالا هر چیزی بگیم، اینها چیزی نیستن که از آسمون آمده باشن. در این کتاب هم کتابی نیست که از آسمون آمده باشه، تاریخچه داره، یعنی وحی نشده وقتی میگیم مقدس. اما برای چینی ها این کتاب مقدس هست. این کتاب کهن‌ترین متن جامونده از چین باستانه، قدمتش بیش از 4000 ساله. چینی ها اعتقاد داشتن تمام تحولات هستی و درون برون آدمیزاد در این 64 تا علامت خاصی که تو این کتاب ایچینگ اومده خلاصه شده، و با مراجعه به این کتاب درباره مسائل مهم زندگیشون و اجتماعشون میتونن فال بگیرن. یونگ، یا اسم کاملش کارل گوستاو یونگ، روانشناس و البته متفکر بزرگ، یک مقدمه بر اولین ترجمه این کتاب به زبان اروپایی نوشته. فکر کنم به زبان، اگر اشتباه نکنم، انگلیسی باشه. در سال 1949 اولین ترجمه در میاد و با مقدمه یونگه. خب یونگ رو هر کتابی مقدمه نمی نویسه. من برای این اپیزود پاراگراف آخر اون مقدمه یونگ رو انتخاب کردم. فکر کنم برای ورود به مبحث این کتاب بد نباشه. میگه ییچینگ نه وقایع را به دست میدهد، نه از قدرت میگوید، بلکه برای جویندگان خودشناسی و خرد، اگر چنین کسی وجود داشته باشد، به نظر می رسد کتاب تاب مناسبی باشد. برای یکی روح این کتاب به روشنایی روز است، برای دیگری سایدار چون هوای تاریک روشن، و برای سومی تاریک است، ظلمات چون شب. آن کسی که از آن لذت نمی برد مجبور نیست از آن استفاده کند، و آن کسی که با آن مخالف است مجبور نیست در حقیقت آن باور آورد. بگذارید ییچینگ برای استفاده آنانی که می توانند معنایش را دریابند در جهان گسترش یابد. شاید کتاب ایچینگ رو بشه ریشه و بنمایه اصلی هر دو تفکر و هر دو مکتب فکری بزرگ چین دونست. یعنی چی؟ یعنی هم مکتب داویسم هم مکتب کنفوسیوسیسم. خب از یک طرف اگر در خط خط این کتاب ما یه خورده قور رو بررسی کنیم، می‌بینیم لبریز از اندیشه های داویه، لبریز از اون دیالکتیک داویسمه و شاید همین دیالکتیکی که موجود در کتاب ایچینگ و این که دائم همه چیز رو در گذرا میبینه، در حال زایش، خلق شدن و از سوی دیگه مردن و زوال و بین رفتن میبینه، کمک کرده که این کتاب ماندگارتر شه. یعنی این به نوعی جریان زندگی در درون کتاب جاریه، اون دیالکتیک واقعی زندگی در درون کتاب جاریه و در نتیجه سرشار از اندیشه های داویه. از سوی دیگه مکتب کنفوسیوسیسم هم شاید ریشش از همین کتاب گرفته میشه. یه نقل قولی از کنفوسیوس هست، میگه اگر چند سالی بر زندگی من افزوده میشد، من 50 سال آن را به مطالعه ایچینگ اختصاص میدادم و بدین طریق ممکن بود از ارتکاب اشتباهات فاحش خودداری کنم. حتی روایت حکایت که در آخر عمر کنفوسیوس اغلب اوقات این کتاب همراهش بوده و اینقدر این کتاب رو مطالعه می‌کرده که 3 بار این کتاب فرسودش رو میدن به صحافی تا دوباره جلد بگیرن. خب بعدم نیست که بدونیم این کتاب همونجور که گفتیم در قرن 19 وارد فرهنگ اروپایی میشه. یعنی اروپایی‌ها در قرن 19 که آشنایی وسیعی با این کتاب پیدا میکنن. و اما بریم در رابطه با این که ببینیم چجور اصلا این کتاب چجور باش فعال گیری میکنن. ما تو روش های شمنی زیاد داریم، توی کشورهای مختلف، توی مکاتب شمنی و جادوگری مختلف داریم که یک لاشه‌ای رو یه حیوان قربونی میکنن، یه لاشه‌ای رو برمیدارن، اما احشاش نگاه میکنن، استخوناش نگاه میکنن و حتی میسوزوننش و حتی تو بعضی جا دودی که از این لاشه بلند میشه، از صدایی که از شکستن استخونا در میاد، از اینها یه تعابیر و تفاسیر به اصطلاح میکنن که اون پاسخ اون سوال گزش دارن میپرسن، اون فعالی که دارن میدازن رو این جواب میده. در ایچینگ هم ابتدا استخوان شانه گاو یا کتف گاو، مثلا پارو هم بهش میگن، این رو برمیداشتن، روش یه دایره میکشیدن، بعد اینو میداختن تو آتیش، از خطوطی که بر این تشکیل میشد شروع میکردن تفسیر کردن و پاسخ گرفتن مشکلشون یا اون سوالی که به اصطلاح محور اصلی تفعله. بعد از یه مدتی میان از لاک سنگ پشت استفاده میکنن. خب خود سنگ پشت نماد ثبات عمر و عمر طولانی در واقع یک حکیم 300 ساله است. خب با یک حکیم 300 ساله خوب میشه رازدانی کرد. و از سوی دیگه مثلا لاک سنگ پشت به همین واسطه مقدسه. می اومدن لاک سنگ پشت رو آتیش میذاشتن و 3 خطی هایی که بر این ایجاد میشد رو شروع کردن تفسیر کردن. این 3 خطی ها طبق افسانه ها اولین بار توسط فوهسی، اگر درست تلفظ کنم، اولین امپراتور افسانه‌ای چین در 4500 سال پیش شکل گرفت، کشف شد. اما این 3 خطی ها به چه صورته؟ ببینید ما توی فلسفه چینی یین و یانگ رو داریم، مثبت و منفی، چرخ است دیگه، و مثلا سرما و گرما، مذکر و مؤنث، حتی تو رنگ ها سیاه و سفید. این یین و یانگ تو اون دایره یین و یانگ دائم به هم دارن تبدیل میشن، 2 قطب متضاد هستن. حالا تو خط ها هم خط بزرگ رو، خط پیوسته رو یانگ میگن. در قبال این خط ناپیوسته، خط یعنی خطی که وسطش یه فاصله افتاده رو، اینو یین میگن. حالا فکر کنید از ترکیب اینها اگه 3 تا خط بخوایم بکشیم، 8 شکل مختلف ایجاد میشه. مثلا شکل اول، 3 خطی اول هستش، 3 تا خط به هم پیوسته. 3 خطی دوم رو میتونیم بگیم 3 تا ناپیوسته. 3 خطی سوم 2 تا پیوسته بالا 1 دونه ناپیوسته. بعد 3 خطی بعدی 1 پیوسته بالا 2 تا ناپیوسته. و همینجور 8 مدل مختلف ایجاد میشه که در نگاه چینی ها توی دایره‌های مختلف اینا هر کدوم نماد و نشانه یک چیزی هستن، اونم علت داره، اونم خودش یه تفسیری داره. مون تا ما بخوایم ساده بگیم، میگیم آقا این 8 خط مثلا 8 تا 3 خطی توی یک حالت توی یه چرخه آسمان و دریا و آتش و آب و کوه و زمین و غیره است. توی چرخه دیگه میتونه باشه فعال بودن، شاد بودن، آرامش، خطرناک و ساکن بودن و غیره. تو چرخه بعدی میتونه باشه پدر، مادر، دختر بزرگ و حالا پسر کوچیک، پسر بزرگ و غیره. تو چرخه‌های دیگه باز میتونه تو رنگ‌ها، تو مشاغل و غیره باشه. و خب وقتی این سه خطی آشکار میشده، یعنی یک سه خطی رو بر پشت لاک پشت میدیدن، شروع میکردن بود آقا مثلا این بلا از آسمون میاد، یا مثلا یه پسر بزرگی میاد این مشکل رو حل میکنه، یا مثلا حالا این به دست فلان شغل برطرف میشه، متناسب با اون تفسیر میکردن این سه خطی رو. بعد از یه مدتی تو چرخه تکامل بعدی، گفتیم اون قبلیش تو 4000 خورده سال پیش بوده، این دفعه حدود 3150 سال پیش، یعنی 1150 سال قبل از میلاد، در اواخر سلسله شانگ، وقتی که حاکم یکی از ایالت‌های غربی که مرد لایق و خیلی هم محبوب به نام ون بوده، ایشون رو میگیرن و تو زندان میندازن و محکوم به مرگ میشه. ایشون تو اون شرایط شروع میکنه حالا یه مقدار کشف و شهود کردن و مطالعه کردن سر این سه خطی ها، میخواست از آیندهش هم خبر داشته. یوی میاد چی کار میکنه؟ میاد میگه من ترکیب دوبار از این سه خطی ها رساده کنم، یعنی بشه 6 خط. حالا از ترکیب این 8 تا و اون 8 تا، 8 تا میشه 64 تا. 64 تا 6 خطی جدید ایجاد میشه که هر کدوم نماینده یک موقعیت و یک وضعیتی هستن و خیلی یه مقدار پیچیده تر میشه. خب در واقع اون سبک فالگیری و تفاعل رو پیچیده تر و پیشرفته تر میکرده. این آقای ون خودش رو اینها تفسیرهایی می نویسه رو این شیش خطی ها، و پسر ایشون که امیر چو که بنیانگذار امپراتوری چو هم هست، تفاسیری رو اینا می نویسه. و بعدها در اوایل قرن پنجم پیش از میلاد هم کنفوسیوس و البته شاگردانش باز تفسیرهای بیشتری بر اینا می نویسن. پس وقتی ما یک کتاب یک شیش خطی رو مثلا به شکل فالگیرانه، حالا براتون توضیح میدم به چه طریق انتخاب میکنیم، این تفسیرهایی که ون و امیرچو و کنفوسیوس و غیره نوشته، اینها را هم باید مطالعه کنیم. در واقع اینها هست که ما سرخط میده. در نهایت عارف تیزهوشی به نام وانگ پی در قرن سوم میلادی بعد از مطالعات و تحقیقات فراوان کتاب ایچینگ رو گردآوری میکنه به این شکلی که ما امروز میبینیم. یعنی اون تفاسیر خوب رو هم میاره، تفاسیر زیادی بوده، سری تفاسیر میاره، انتخاب میکنه و این 64 شش خطی با تفسیراش کتاب ایچینگ امروزی رو تشکیل میدن. یونگ میگه هر کدوم از اینها یک کهن الگو هن. حالا هر کدوم از این 64 تا، و حالا در رابطه با بحث کهن الگوها انشالله در فرصت‌های بعد بیشتر توضیح میدیم. اما حالا چجور طرف میاد به این انتخاب یکی از این 64 تا میرسه؟ فال چجور میندازه؟ خب یه سبکش که یه جاهایی اشاره شده اینه که اینه کتاب حافظ باز کنن، خیلی این روش رو قبول ندارن. روش پیچیده‌ای به نام روش چوب‌های بومادران هست که با ریختن و انداختن اون چوب‌ها، چوب‌های مقدسی هستن، یکی از این شش خطی ها رو انتخاب میکنن. اما روش سهل‌تر که مورد تایید هم هست، روش سه سکه است. این سکه ها رو چندین بار میندازن و به انتخاب یکی از اون 64 تا میرسن. اگر کتاب ایچینگ رو بگیرید، اغلب تو مقدمش، فکر کنم تو مقدمه کتاب خانم سودابه توزلی، به خوبی این رو توضیح داده. حالا اگه سوالی هم داشتید در موردش میتونید توی پادکست ها سوال کنید و من جواب بدم. اما بریم یه نگاهی کنیم مثلا کلن ببینیم این وضعیت فالگیری به چه صورته. خب تمام مکاتب رازورزی همشون به نوعی فالگیری دارن. اصلا رازورزی مزهش به اینه که ما بتونیم از طریق رازورزی و اون کشف و شهود بتونیم چیزهای پنهان رو بدونیم. الزاماً در آینده نیست، در گذشته میتونه باشه، یه مالی در گذشته گم شده، یه شخصی کشته شده، خب درون میخواد راز این قضیه رو بدونیم. خب تمام مکاتب میان و خیلی هم از این استفاده میکنن، از کاهنای عهد عتیق تا همین جنگیرها و فالگیرها و تاریکگیرها و فالقهوه‌گیرهای امروزی ما، از این خصیصه استفاده میکنن و خب یه چیزی هم معمولا یه درآمدی هم برای خودشون کسب میکنن. منمش نفیشون نمی کنم، برای همینم نگفتم سوء استفاده، گفتم استفاده میکنن. منم این خودشون دو پهلو حرف زدم. حتی آخه دو پهلو حرف زدن توی پاسخهای رازورزی هستش دیگه، تو همین فالگیری ها میگن کاهن معبد دلفیک، اون کاهن معروف معبد دلفیک یونانی ها، هر وقت مشکلی میخوردن میرفتن سر وقتش، و حتی تو اون قبل از اون جنگ ایلیاد و جنگ تروا هم دقیقا میرن آگامنون میره و تفاول میکنه، یه جوابایی میدادن که هر اتفاق هر جوری بعدش فکر میکردی هر اتفاقی میفتاد میشد با اون جواب تطبیقش داد دیگه. این دو پهلوگویی تو اینها هست. حالا ما که میگیم حکمت های کهن برای جهان امروز، برای جهان معاصر، خب بتب با این خرافات مرزبندی داریم، نمیخوایم خرافاتی رو توصیه کنیم، چیزی که خرافی باشه و پای منطقی و اندیشمندانه نداشته باشه. البته وقتی میگم منطق، منطق معمول رو نمیگم. خب چه میشه کرد؟ اتفاقا کتاب ایچینگ کتابیه که بسیار از خرافات دوره. در کتاب ایچینگ میگه من یه سری به شما کد میدم، یعنی شما وقتی تفسیرها رو میخونید یه سری کلید به شما داده میشه در رابطه با اون موقعیت، بعد تازه باید بشینید سر این کلیدها کشف و شهود کنید، با خودتون خلوت کنید. من یه مثالی برای شما میزنم. یه مشکلی پیش اومده بود، من خیلی به خودم مغرور بودم که من در این رابطه خوب میدونم چه نیازی دارم و خودم حلش میکنم، و بعد یه خورده گیر کرده بودم، رفتم به کتاب ایچینگ مراجعه کردم. چه اتفاقی افتاد؟ دیدم یه اشاره کرد به یک حکیم دانا. وقتی یه مقدار چند تا اشاره دیگه هم بود بگذاریم، خیلی طولانی میشه، سر این یه مقدار این کلید رو من داد، احساس کردم که آره داره انگار به من میگه دست این دست از غرور بردار و برو با یه آدمی که متخصص در این زمینه مشورت کن. و تو مشاوره خوبی هم گرفتم از آدم متخصص. ببینید در واقع در ایچینگ گفته میشه که هر مشکلی که پیش میاد پاسخش در دل خودشه، هر جوابی جواب در دل سواله. تو کوانها جلسه پیش در موردش صحبت کردیم، یه توصیه میکنن، میگن سوال رو بارها و بارها و بارها و بارها سوال رو هی تکرار کنید. وقتی هی سوال تکرار میشه تکرار میشه تکرار میشه، به نوعی عین چیزی که ریختید تو سرانتهی تکون میدید، خود به خود جواب میاد رو، خود به خود جواب تهنشین میشه، برسه تفکیک میشه، یعنی دانایی از نادانی، جهل از علم تفکیک میشه و ما به نوعی به پاسخ میرسیم. در اینجا هم در ایچینگ یه سری کلید واژه، یه سری کد، یه سری رمز، یه سری کلید در واقع به شما میده که بتونید سر اونها تعمق کنید و با یک نگاه شهودی بتونید راه حل رو پیدا کنید. تعمق بیشتر در مشکل، تعمق نه معمول، تعمق شهودی، تعمق استعلایی، باعث میشه که شما به نوعی به پاسخ برسید یا لااقل شفافتر شه براتون. فکر کنم تا همینجا کفایت کنه. من بحث رو و کتاب ایچینگ رو با یه جمله از هرمان هسه نویسنده معروف به پایان میبرم. میگه من بیشتر از خرد چین الهام گرفتم تا از اوپانیشادها. ایچینگ میتواند زندگی را دگرگون کند. خسته نباشید. خب دوستان، یکی از منابع بزرگ رازورزی و عرفان بیخ گوشمونه، رو تاخچه خونه هر کدوم، رو قفسه کتاب هر خونه هرممون، حافظ. بعد ندونستم، من خواستم این دفعه هم این خیلی اپیزودهای دیگه یک غزلی از حافظ رو بخونم، بعد گفتم که بذار از اولین غزل بخونم و یه تفسیر کوچیکی هم بگم. شاید خیلیاتون نکاتی که من میگم رو بدونید و شاید هم یه دی ندونن و مفید واقع شه. غزلی که انتخاب کردیم غزل اول تمام نسخه‌های مختلف حافظه که قاعدتاً البته لحاظ ردیف و قافیه نباید تو اولین غزل قرار بگیرم، اون تا دیگه قرار گرفت و همه اینو میذارن. میگه الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. این بیت اول، خب اول معنیشو بهتون بگم، میگه ساقی جام رو در جام بچرخون و در انتها به من بده. بد نیست بدونید این شعر شعری از یزید، بله همون یزید ابن ماویه که در حادثه عاشورا اون جنایت انجام داد. اصلش هم هستش ادر کأسن و ناولها علا یا ایها الساقی. حالا چرا حافظ اینو استفاده کرده؟ روایت های مختلفه. یکی از همشهری های حافظ هم یک شعر معروفی برای حالا بگیم به اصطلاح ماسمالی کردن این حرکت حافظ استفاده کرده، به اسم اهلی شیرازی میگه خواجه حافظ را شبی دیدم به خواب، گفتم ای در فضل و دانش بی مثال، از چه بستی بر خود این شعر یزید با وجود این همه فضل و کمال، گفت آگه نیستی زین مسئله، مال کافر هست بر مؤمن حلال. یعنی یزید کافر و منم مالش براشم برای خودم حلال کردم. بله. و اما در بیت بعدی میگه به بوی نافهی کاخر سبازان تر بکشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاده در دلها. خب عطر رو حالا میگفتن یا واقعا این بوده که از نافه آهو میگرفتن، یعنی نافش یک حالت گرهگونهی بوده که تو اونجا یک خونی جمع میشده و از اون خون عطر رو میگرفتن. میگه به بوی نافهی، به بوی عطری که آخر سبازان در بکشاید، باد سبا گیسوی تو رو، اون گره های گیسوی تو رو باز کنه و بوی عطر در هوا پخشه، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاده در دلها. که ببین از بوی این که میاد دلها همه خون میشه، دل و شاخ خون میشه. در این حال اشاره به اون خونی داره که در نافه نهفته استش. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل‌ها. میگه در منزل جانان، اونجا که دوست دارم آرامش امن عیش مهمونی نشستم، اما چه جای امنیه؟ امن نیست، چون جرس اون زنگوله‌ای که به گردن کاروان می‌بستن فریاد می‌دارد بربندید محمل‌ها، بارتون رو جمع کنید یالا می‌خوایم بریم. یعنی هیچ وقت آرامش ابدی نیست، هیچ وقت وضعیت خوب ابدی نیست، شادی ابدی نیست. همون جور که شادی میاد غم هم میاد و نباید لذت عیش مدام خواست تو این دنیا، چون شدنی نیست، بعد آزار میبینیم دیگه. اگه شدنی بود خیلی خوب بود، میرفتیم و کسب میکردیم. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. میگه اگه پیر مغان بهت داره دستور میده، حتی سجاده که چیز مقدسیه و درش نماز میخونن، برش نماز میخونن، اینو با چی رنگین کن؟ با می رنگین کن، یعنی می بریز روش بذارن رنگ برداره، بوی حالا می بگیره به خودش. چرا؟ میگه چون سالک بی خبر نیست. این هم در راه و رسم منزل های طریقت، منزل‌های آگاهی و بینش، این هم یک مرحله‌ایه. اگر پیر مغان میگه این کارو انجام بده. حالا بعد نیست اینجا یه اشاره هم بکنیم، در دوران قدیم می خوردن فقط برای اقلیت‌های دینی عین زرتشتی‌ها آزاد بود و افراد مسلمان اگر می‌خواستن برن می بخورن، می‌رفتن طرف اون محله‌ها که اصطلاحاً بهش می‌گفتن خرابات، از خرابات میاد یا از خوراباد میاد، حالا ریشش باید بعدها بحث کنیم، صحبت کنم، دلیل توضیحات بیشتر بدم. و در اونجا از پیر زرتشتی می فروش می رو می گرفتن. حالا این پیر زرتشتی رو تشبیه می کردن به پیر مغان، یعنی مغهای زرتشتی، موبدهای زرتشتی. کم کم این یه حالت سمبولی که پیدا می کنه که اون به صلاح خانقاه و اون مراحل تیه اشراق و مراحلی که برای رسیدن به اشراق تیه می کردن، عرفا، بعضی از عرفا البته اشاره میکنن که اینها باید بریم پیش پیر مغان، یعنی پیر عارف رو با پیر مغان یکی میکردن. بریم به بیت بعدی، این توضیح این مسئله خودش خیلی مفصله، دیگه نمیخوام بیشتر از این توضیحش بدم فعلا. میگه شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل. خب یک صنعت زیبای شاعرانه هم اینجا به کار برده، مراعات نظیر اصطلاحاً میگن، موج و گرداب و ساحل، اینها مثلا کلماتی هستن که یک فضای تصویر رو در شما ایجاد میکنه. میگن زیبایی کار حافظ اینه که تو یک بیت میتونه یک تابلو نقاشی، یک تصویری رو کامل، یک حادثه‌ای رو برای ما شرح بده. به این میگن ایجاز. این موج صحبت کردن از هنرهای بزرگ حافظه. ببینید یک بار دیگه میخونم، تصویر بیاد تو چشمتون، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند آن رازی کسو سازند محفل ها. میگه چون کام خودم رو میخواستم کارم به بدنامی کشید، یعنی دنبال خودم بودم، هر جایی رفتم باز دنبال من خودم بودم و این شد که سرانجام کارم به اینجا رسید. خواستم هم پنهان کنم، منتها پنهان شدنی نیست. چرا؟ چون رازی که از اون محفل ها بسازند، همه با هم پچ پچ کنن و بگن، این که دیگه پنهان شدنی نیست. نهان کی ماند آن رازی که از او سازند محفل ها. حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلق من تهوا در دنیا و احمل ها. اگه میخوای حاضر باشی در دل معشوق، ازش غایب نشو، همیشه باش. یعنی تو وقتی همیشه حاضر باشی، اون هم این حضور تو رو میپذیره. متا ما تلق من تهوا در دنیا و احمل ها. رها کن و وداع کن با دنیا و هر آنچه در او هست و هر آنچه به آن دل بسته ای. خب این غزل رو هم گفتیم، امیدوارم خوشتون اومده باشه و مفید واقع شده باشه. بریم به قسمت بعد. برای آموزش های رازورزی این جلسه، این اپیزود، کتابی رو انتخاب کردم به نام زن هنر ساده زیستن. این کتاب نوشته شون میو ماسیو، راهب بودایی زن، ترجمه خانم گلی نژادی و منتشر شده توسط نشر خوب سالس در سال 1399. این آقای راهب ما در سال 1953 به دنیا اومده، کاهن ارشد معبد بوداییه که 450 سال سابقه داره و در ژاپنه. ایشون جایزه طراحی باغ‌های زن رو برده. این باغ‌های زن فقط برای معابد نیست، حداقل در ژاپن در خیلی از جاها این باغ‌ها رو به شیوه زن طراحی میکنن که حالا یک جلسه‌ای در اپیزودی شاید براتون صحبت کنم. بله، آقای شون میو ماسیو سخنرانی های زیادی هم در دانشگاه خیلی خوب دنیا از جمله در هاروارد چندین بار انجام داده. و اما پشت کتاب یک معرفی کرده از این کتاب، گفته در این کتاب شما روش هایی برای به دست آوردن شادی و آرامش حقیقی خواهید آموخت. خواهید آموخت چگونه نفس عمیق بکشید و احساسات منفی را دور کنید. خانه خود را نظم و ترتیب دهید، فکرتان شفاف شود. شبا کفش هایتان را جوف کنید تا ذهنتان نظم پیدا کند. یک گل بکارید و با تماشای رشد آن دیگر در مورد چیزهایی که روی آن کنترل ندارید کمتر نگران باشید. و مهمتر از همه زمانی را صرف نیندیشیدن کنید، یعنی همون نشخوار ذهنی. این کتاب دقیقاً درباره اینه که زندگی ساده به سبک زن نیازی نیست که تغییرات زیادی در زندگیتون انجام بدید، تغییرات سخت و دشوار، بلکه تغییرات جزئی کافیه، اعتقاد نویسنده است. تغییرات جزئی به نوعی همون وویه که براتون گفتم، اما آهسته و پیوسته. اندرزهای خوبی میده این کتاب برای شاد زیستن، یعنی به همون روش زن زیستن. کتاب از 4 بخش تشکیل شده. من بخش اول این کتاب رو این جلسه میگم، شاید در اپیزودهای دیگه بقیه بخشهاشم براتون بگم. بخش اول، راههایی برای انرژی بخشیدن به خود کنونیتان. بکوشید عادتهایتان را تغییری نامحسوس دهید. کتاب در واقع هی فصل به فصل یا بگیم صفحه به صفحه پیش میره و هر صفحه یک عنوانی داره که من عنوانها رو براتون میخونم و یه بخشی توضیحاتی از توی کتاب و گهگداری هم از خودم میدم. برای خلوت خود وقت بگذارید. میگه تنها 10 دقیقه زمان لازم دارید. بکوشید زمانی را به خلوت خود اختصاص دهید، زمانی که به هیچ چیز فکر نکنید. یعنی همون نشخوار فکری که گفتم، این نشخوار فکری کردن اساس بیشترین آسیبیه که بشر به خودش میزنه. حالا بیشتر قبلا مقدار در روش صحبت کردم، بعد هم با صحبت میکنم. توصیه دوم یه ذره توصیه خوبی نیست میدونم، البته برای خیلی ها. میگه 15 دقیقه زودتر از خواب برخیزید. واقعا این 15 دقیقه خیلی تأثیر میذاره. فکر کنید یک مسابقه ای میخواد شروع شه و شما 15 دقیقه زودتر این مسابقه رو شروع میکنید. چقدر با آرامش انجام میدید. اصلا کاری به پیروز شدن در مسابقه ندارم. چقدر با آرامش این مسابقه رو انجام خواهید داد. اون آرامش خودش پیروزی رو هم میاره. میگه از هوای صبحگاهی لذت ببرید. راز طول عمر راهبان در این است. هیچ روزی مانند روز دیگر نیست. 15 دقیقه صبح زودتر بیدار شید، یه هوای تازه‌ای بخورید و بگید امروز روز تازه‌ایه. شاید روز شگفت‌انگیزیه، روزی تکرار نشدنی در زندگی من. وقتی که افشایتان را در می‌آورید آنها را جفت کنید. این کار زندگی شما را زیباتر می‌کند. بی‌نظمی ذهن شما در پاهایتان نشان داده می‌شود. خیلی اهمیت داره. نمیگم دچار حالت‌های وسواسی شید. یه حرکت نمیخواد همه چیز رو مرتب منظم کنید، دیگه وسواسه. اما مثلا این کفش جفت کردن، وقتی وارد خونه میشید انگار به خودتون میگید من یه آدم منظمیم، یه آدم مرتبیم، یه آدمی که تسلط دارم بر حرکت هایی که میکنم. و هنگام ورود به خونه، هنگام خروج از خونه هم همون کفش های جفت شده رو میبینید و این به شما یادآوری میکنه که شما شمای دیروز نیستید، شمای قبل نیستید. چیزهایی را که لازم ندارید کنار بگذارید. این کار ذهن شما را تازه می کند. چیا را بذاریم کنار؟ چیا را لازم نداریم؟ خیلی از افکارهای پرت و پلایی که دائم داریم بهش فکر می کنیم. خیلی از رابطه های غلطی که دوروبر خودمون درست کردیم. خیلی از باورهامون، اینا را بذاریم کنار. مهمتر از این، مهمتر از همه اینها، خودمون را بذاریم کنار. این خودی که از خودمون ساختیم رو بذاریم کنار. فنگشوییه دیگه، پاک میکنیم میریزیم بیرون. یه چیز قشنگی هم میگه، میگه گریه کنید. نگه دائم بگیم آی گریه کنید، گریه کنید ثواب داره، اما گهگداری گریه کنید. میگه این گریه وجود شما رو، تمام بار سنگینی رو از قلبتون برمیداره. عین آیین مسیحیت ما آب تعمید داریم، با اون آب میگه پاک میکنن گناهان کودک رو، گناهانی که با از طریق همون گناه آدم و هوای اولیه با خودش انسان میاره رو زمین، اونو تعمید میدن، پاک میکنن. ما یه اسطوره بالاتری داریم، یعنی طوفان نوح. طوفان نوح خداوند فرستاد که کل پلیدی های زمین رو پاک کنه. حالا ما با این عشقامون، این عشقای گهگداری، اون پلیدی های روحمون رو عین طوفان نوح پاک میکنیم و میبریم. نویسنده میگه میز کار خود را منظم و مرتب کنید. هدف تنها این نیست که آن را برق بیندازید، بلکه با این کار میخواهید فکرتان بدرخشد. با هر حرکت نظافت شما، گرد و غبار از ذهن شما پاک میشود، چندان که با تکاندن لباسها قلبتان شفافتر میدرخشد. یک فنجان قهوه خوشطعم درست کنید. شادی که در شتاب نکردن پیدا میکنید. این ما توی آینه زن تو تو ژاپن و چین هنر چای رو داریم که امتحان بکنید یک بار. حالا بعدا یه جلسه مفصل درباره هنر چای صحبت خواهیم کرد. امتحان کنید یه استکان چای دم کنید، یه قوری چای دم کنید و بیارید با یک دوستی، با یک حالا عضو خانواده بخورید و اون دم کردن رو با آرامش انجام بدید. انگاری کار مقدسی دارید انجام میدید. این زرتشتیایی که دارن در رفته باشید آتشکده ها دیده باشید دارن یه آتش رو مثلا تمدید میکنن، تجدید میکنن، سوخت بهش میدن، با چه آینی با چه آرامش این کار میکنن. شما هم یک استکان چای، یک قوری چای اینجوری دم کنید و ببینید که چه لذتی داره، چه آرامشی داره، بدون هیچ شتاب. حتی وقتی آبش رو میخواید بذارید بجوشه ویل نکنید بیاید اینور، نه، همونجا واسید، دورش بچرخید، این سرخوسته که دارن چپق مقدسشون روشن میکنن. این رو به شکل آینی انجام بدید و اون آرامشی که حاصل میشه رو همراه با چای مزه مزه کنید. امتحان کنید، اینو واقعا بهتون میگم. و اما میگه با احتیاط قلم به روی کاغذ بگذارید، خود حقیقیتان را میتوان در دستخط شما دید. راهبان زن همواره به خوشنویسی و نقاشی علاقه داشتند و به عنوان بخشی از تمرینشون نقاشی میکرد. ما یه تمرینی هم داریم تو زن، یک دایره رو با یه حرکت دست روی کاغذ کشیدن و این هر چقدر اون دایره دایره تر شه بیشتر نشون میده که شما به اون آرامش ذهن نزدیک شدید. تمرین خوشنویسی و نقاشی راهی برای ارتباط با درون شماست و باعث میشود حواس پرتی هایتان را رها کنید. حالا نمیگیم همیشه هر مطلبی را اگه زیاد نیست، اما یک قراره گهگداری مطلب بنویسید، یه مطلب خاصی رو با آرامش بنویسید، انگار دارید یک کار هنری انجام میدید. در ذهن بودیست ما مثلی با این مضمون داریم: با تمام وجودتان بخورید و بیاشامید. و وقتی فنجان چای می نوشید یا غذایی می خورید فقط به آن تمرکز کنید. هنگام خوردن پس از هر لقمه کمی درنگ کنید. بعد یه روش راجب درست غذا خوردن میگه که به نام پنج تفکره. روش درست خوردن غذای ذهن شامل این پنج به اصطلاح تفکر می باشد. به بیان ساده، یک، ما تلاش افرادی را که برای من غذا می آورند در نظر می گیریم و بابت آن سپاسگزاری می کنیم. از اون کسی که این غذا را مثلا این برنج رو کاشته تا اون کسی درو کرده تا آورده آسیاب کرده، حالا هر کاری که انجام داده تا آشپز و تا کسی غذا را آورده، همه اینها رو موقع غذا خوردن مد نظر می گیریم. دو، ما به روی کارکردهای ما تأمل و به آرامی در کارها مشارکت میکنیم تا یه حدی که بتونیم. حالا تو آماده کردن غذا، پهن کردن سفره، نمیدونم کشیدن غذا، جمع کردنش، شستن ظروف ما هم کمک میکنیم. سه، ما بدون حرص زدن، عصبانیت یا بیتوجهی غذا را میچشیم. چهار، ما غذا را به عنوان دارو و برای تغذیه بدن سالم و حفظ روحیه من در نظر میگیریم. یعنی غذا فقط این نیست که بخوریم سیرشیم، یک جور داروه، اینه که به اصطلاح یه تقدسی پیدا میکنه با توجه به معنی دارو در حکمتهای کهن. و پنج، در نهایت ما شکرگزارانه غذا را به عنوان بخشی از مسیر هماهنگی خود به سوی روشنگری میپذیریم. این شاکر بودن خیلی خوب است، اصلا ربطی هم به اعتقادات دینی نداره. وقتی شاکر هستی یعنی از موقعیتی که درش هستی داری لذت میبری، درکش میکنی، میپذیری و لذت میبری. وعده های غذایی تنها برای برطرف کردن گرسنگی نیست. غذا خوردن زمانی مهم برای تمرین آموزش های ماست. در قسمت دیگه میگه اسباب و لوازم خود را کاهش دهید. یه بار گفتش که ذهنتون رو پاک کنید، حالا میگه اسباب و لوازم خودتون هم کاهش بدید. اتاقتون رو ساده بچینید، میزتون رو ساده بچینید، لباسهای ساده تری بپوشید، پذیرایی ساده کنید. از یک دوست با پذیرایی ساده کردن استقبال کنید. گفتارتون رو ساده کنید. دیدید بعضی دارن حرف میزنن دائم اصطلاحات حالا لاتین غیر عربی غیر در زبانشون به کار میبرن. نه، اگه نمیخواید طرف بفهمه خب اصلا حرف نزنید، بگید آقا تو لایقه حرف زدن من نیستی، تو نمیفهمی من چی میگم. اگه میخواهید بفهمه سعی کنید با زبان مخاطبتون صحبت کنید. آوردن این کلمات هیچ چیزی به شما اضافه نمیکنه، مطمئن باشید. اینم فنگشوی دیگه، حتی گفتار رو فنگشوی کردن. پا برهنه راه بروید، میگه در خونه پا برهنه راه برید، بیرون هم سعی کنید صندل بپوشید. اینجور هنجار شکنیه دیگه، تا خیلی هنجار شکنی هم نیست. همین الان تو شرکت مایکروسافت کارمنداشو میگه صندل بپوشن. چیه پا رو روزی 8 ساعت 10 ساعت تو یک جسم چرمی کیسه چرمی سفت بند بسته شده اینو اسیرش کنیم؟ یه جور زندانی کردن دیگه. حالا قرار نیست همه بدن رو زندانی کنیم، یک جزئی از بدن رو زندانی کنیم. برای اینه میگه که بیرون هم صندل بپوشید. حالا شاید سختتون رو نپوشید، من که میپوشم. و اما میگه غروب خورشید را دریابید. ما که طلوع رو معمولا فرصت نمی کنیم، اما غروب خورشید رو از یه منظری که موقع یه بالکنی دارید، یه پنجره‌ای دارید، بالا پشت بونید، پارکی، در هفته یه روز دو روز سعی کنید این غروب خورشید رو برید با آرامش بشینید و نگاش کنید. بنشین بر لب جوی و گذر عم ببین. اینجا بنشینید و غروب خورشید رو نگاه کنید. این غروب یک تحول عظیم فلکی داره اتفاق میفته. این تحول رو با همه وجودتون درک کنید. وقتتان را برای نگرانی درباره چیزهایی که نمیتوانید روی آنها کنترل داشته باشید هدر ندهید. اگه فلان شه، اگه بیسار شه، الان اگر فلانی رفته سفر، در سفر یه اتفاقی براش بیفته، کاری از دستتون بر نمیاد. به موقعش زنگ زدی، صحبت کردی، نصیحت کردی، دیگه دقیقه به دقیقه که نمیتونید فکر کنید. اگر فلان اتفاق بیفته، دلار فلان قد شه، نمیدونم زمین این قد شه، اگه بورس بیاد پایین، اینا دیگه دست شما نیست. فکر نکنید بهش. یک بار فکر کنید، عمل کنید. بعد دیگه فکر کردن زیادی میشه نشخوار کردن افکار و هیچ اثر مفیدی نداره. به آخر این بخش داریم میرسیم. میگه زازن خواب، 5 دقیقه پیش از خوابیدن زن کنید، مراقبه انجام بدید. چرا؟ میگه نمیخواد بدیها، پلیدیهای جهان این بیداری رو، پلیدیهای روح خودتون رو با خودتون همراه ببرید به دنیای خواب، به دنیای آرامش خواب. نه دیگه، اینا رو همینجا بذارید. برای که اینا رو بذارید و برید، 5 دقیقه مراقبه کنید قبل از خواب. یه فنی داریم به اسم خواب آگاهی. مثلا رو من یه زمانی انجام دادم، مثلا تصمیم میگیری امشب در خواب پرواز کنی بدون هیچ وسیله ای، و این یک پرنده تو خواب بیدار میشی و پرواز میکنی آگاهانه، قشنگ میدونی کجا میری، کجا نمیری، چی کار میکنی. تصمیم میگیرید امشب تو خواب بری در سواحل مدیترانه، تو ساحل قدم بزنی، لذت ببری، بری بالای اورست لذت ببری. حالا این کار سخته، یه خورده تمرین زیاد میخواد، نمیکنید. اما 5 دقیقه قبل از خواب زن بنشینید، مراقبه کنید و این دنیای خودتون رو، دنیای بیداریتون رو وارد دنیای خواب نکنید. بذارید در خواب آرامش و پاکی خودتون رو داشته باشید. گاشو کنید. گاشو کف دستا رو دوتا دست به هم میچسبونن. دیدید حتما بودایی ها زیاد این کار رو میکنن. میگه در گاشو دست چپ خود شمایید، دست راست دیگرانن. این دیگران میتونه یک دوست، یک عزیز باشه، میتونه بودا باشه، میتونه خود خدا باشه که اونه به اصطلاح نماینده ای دست راست شماست. و این دوتا دست رو به هم بچسبونید. میگه گوشه خلوت رو در خونه انتخاب کنید، یه جای ساکتی رو و گهگداری برید و گاشو کنید. در آرامش با جهان، با اونایی که دوستشون دارید، با اون نیروها، با اون موجودات پاک جهان یگانشید. برای خلوت خودتون ارزش قائل شید. برای تنها بودن وقت بگذارید. در قدیم میرفتن تو طبیعت، تو کوهستان ها یه گوشه خلوتی رو پیدا میکردن. این زندگی مطلوبی بود براشون. اما خب شهرنشینی دیگه اجازه این کار رو بشه که دائم نمیده. راهب و استاد معروف چای آقای ریکیو یک مفهوم جدیدی رو برای زندگی مدرن آورده. میگه انزوا در شهر. این انزوا در شهر میتونه چی باشه؟ میتونه گوشه یک اتاق خواب باشه، روی بالکن باشه، کنج یک بالا پشت اون باشه، حتی اگر شرایط خونه شرایط مناسبی نیست، یک گوشه یک خلوت یک پارک باشه. میگه برید اونجا برای خودتون یک معبد درست کنید، اگه تو بالکن میرید یک گلدونم با خودتون ببرید، اگه بالا پشتون میرید یه دونه شمعم با خودتون ببرید و در اونجا با خودتون خلوت کنید. خلوت بسیار ارزشمنده. تمام هنرمندها، تمام دانشمندها، متفکرین خلوت خودشونو دارن. اگه خلوت خودتون نداشته باشید نمیتونید به زندگیتون عمق بدید. و اما آخرین نکته، میگه برای آنچه میتوانید همکنون انجام دهید همه تلاشتان را بکنید. مثلا آقا یک عزیزی مریضه، الان لازمه 10 تا بیمارستان برید، 20 تا داروخونه سر بزنید، 5 تا دکتر برید، همین الان بلنشید برید با تمام قوا، این سامورایی که وقت جنگه و باید ضربهشو با تمام قوا بزنه. الان نمیشه رفت، الان بسته است، الان اطلاعات نیست، باشه نیم ساعت بشینید تمام مطالعاتتون رو بکنید، اینترنت رو سرچ کنید، هر کاری بین اون میخوایی زنگ بزنید، تمام تصمیمتون رو بگیرید. دیگه الان ساعت مثلا 5 غروبه، تصمیمتون رو گرفتید که فردا چیکار کنید، تا فردا دیگه فکر نکنید، فردا سر ساعت 9 که قرار برید حالا باز عین اون سامورایی با تمام قوا برید. استرس نداشته باشید، تعجیل نکنید، اما با تمام قوا، با طمأنینه، اما با تمام وجودتون برید اون کار رو انجام بدید. پس ما دو حالت داریم، یا در آرامش مطلق نشستیم یا با تمام وجودمون داریم میتازیم به سمت اون کاری که باید انجام بدیم. کتاب بخش اولش در همینجا پایان رسید، امیدوارم لذت برده باشید و شاید هم قسمت‌های بعد رو اصلا نخونیم، تشویق شید و برید و خودتون این کتاب خوب رو بگیرید و بارها بارها، کتاب ساده‌ایه منتها نکات جالبی داره که باید بارها با خودتون تکرار کنید تا بشه ملکه ذهنتون و انجام بدید. و اما انجیل متی، موعظه بر فراز کوه. چون عیسی آن جماعت ها را دید، به کوهی برآمد و بنشست. آنگاه شاگردانش نزد او آمدند و او به تعلیم دادنشان آغاز کرد و گفت: خوشا به حال فقیران در روح، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلا خواهند یافت. خوشا به حال نرم خویان، زیرا آنان زمین را به میراث خواهند برد. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. خوشا به حال رحیمان، زیرا بر آنان رحم خواهد شد. خوشا به حال پاک دلان، زیرا آنان خدا را خواهند دید. خوشا به حال صلح جویان، زیرا آنان فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال آنان که در راه پارسایی آزار می‌بینند، زیرا پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال شما آنگاه که مردم به خاطر من شما را دشنام دهند، آزار رسانند و هر سخن بدی به دروغ علیهتان بگویند. خوش باشید و شادی کنید، زیرا پاداشتان در آسمان عظیم است، چرا که همین گونه پیامبرانی را که پیش از شما بودند آزار رسانیدند. خب دوستان، پایان این اپیزود رسیدیم. امیدوارم که ما رو در شبکه‌های اجتماعی و در دیدارهای روبروتون به دوستانتون معرفی کنید. برای کسی که پادکست درست میکنه تعداد شنونده‌هاش مایه دلگرم میشه. و همچنین امیدوارم که با نظراتتون در کامنت ها ما راهنمایی کنید و ما رو بی بهره نذارید از این نظرات خودتون. به امید شنیداری دیگه در اپیزود بعدی. پس سخن کوتاه باید و سلام.